سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در نشست دو روزه در امارات متحده عربی تقویت سیستم معاش‌ها در افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست که دیروز 16 جون در دبی پایان یافت، نماینده های بیش از 100 بانک بین المللی، متخصصان سیستم های دیجیتال و آگاهان جامعه مدنی اشتراک کردند. میلیندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی در نشست دو روزه دبی گفت باید سیستم در این کشور به میان آید که از همکاری با افغان ها و کمک با سکتور خصوصی افغانستان اطمینان حاصل شود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پیشنهاد کرده که حکومتشان می خواهد تا با تمامی مؤسسه های مددرسان بین المللی در روشنایی قوانین جهانی رابط داشته باشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 تحریم های جدی بر سکتور بانکی افغانستان وضع شده است. شماری از مسئولان سازمان همکاری اسلامی با مقام های ژاپن در مورد گسترش کمک های بشری و توسعه پروژه های اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. طارق علی بخید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و جمال ساعتی مسئول صندوق پول در این سازمان با مقام های حکومت ژاپن در مورد مؤسسه های این کشور که در افغانستان فعالیت می کنند از دوشنبه گذشته تا دیروز جمعه 16 جون در ژاپن دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی سازمان همکاری اسلامی نشر شد آمده که هر دو جانب توافق کردن تا رای حل برای عملی کردن پروژه های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان جستجو و دریافت شود. در ادامه آمده که در نشست ها روی چگونگی زمینه سازی برای همکاری مشترک میان ژاپن، سازمان همکاری اسلامی و ملل متحد در مورد افغانستان نیز گفتگو صورت گیرد. چهارمین روز بازی تست میان تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز عبد جون برگزار می شود. افغانستان برای پیروز شدن در این دوره از رقابت های 5 روزه به 662 دوش نیاز دارد، اما اگر بنگلادش 8 ویکت گرفت تیم افغانستان بازنده می شود. در روز سوم بازی تیم ملی کرکت افغانستان توانست فقط 45 دوش بگیرد با از دست دادن دو بازیکنش. پیش بینی می شود که 670 دوش برای افغانستان در جریان امروز و فردا کار دشوار خواهد بود، زیرا ظاهراً تیم بنگلادش دست بالایی در این رقابت ها دارد. در سلسله گذشته بازی های تست میان افغانستان و بنگلادش در سال 2019 میلادی کرکتبازان افغان توانسته بودند با تفاوت 224 دوش حریفشان را شکست دهند. ایالات متحده آمریکا کمک بشری 205 میلیون دلاری تازه را برای اوکراین اعلام کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه شام دیروز 16 جون گفت که این کمک ها برای فراهم کردن خدمات اساسی، غذا، آب آشامیدنی، معارف، فراهم کردن خیمه، خدمات صحی و سایر نیازمندی ها اختصاص داده شده. همچنان برای خانواده ها زمینه تماس با عزیزانشان که در نتیجه جنگ آواره شدند از همین کمک فراهم می شود. به گزارش سازمان ملل متحد، پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در فبروری سال 2022 بیش از 5 میلیون تن در این کشور از خانه هایشان آواره شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه یک ساعته از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا به شورای حقوق بشر ارائه کند. این نشست برای زنان افغان تا کدام حد مهم است؟
ارزش این نشست ها و این حرف ها بر این می باشه که ما جهان وادار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده، از سطح اعلامیه و امثال از اینا بیرون شود.
شماره از باشنده های شهر کابل می گویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. یکی از شهروندان کابل به رادیو آزادی گفت
هوا بسیار آلوده است، تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند، گلو درد هستیم، ماسک هم استفاده می کنیم.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه‌های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلم‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید با کار در سینما ادامه می‌دهد.
در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمیکشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
و پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنید هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم به کس که با ما پول روان پیش کن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 27 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به عبد جون 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا 19 جون به شورای حقوق بشر ارائه کند. نشست در این مورد با اشتراک آقای بنت و دو تن از نمایندگان زنان افغان در جنیو برگزار می شود. یکی از مسائل مورد بحث بررسی گزارش عفو بین المللی در مورد آنچه جنگ طالبان در برابر زنان خوانده عنوان شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در حاشیه 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است نشست وضعیت بشری افغانستان را روز دوشنبه در شهر ژنو به بررسی گیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت بشری افغانستان ارائه می‌کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت های خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است.
ما گوش آخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان در نشست باشیم و خاص ما هم از شورای جهانی حقوق بشری است که پیشنهادات گزارش آقای ریچارد بنت در نظر بگیره و در کنار از او مطمئن شوه که صدای زنای افغانستان را تقویت میکنه و به این صداها گوش میکنه.
سازمان عفو بین الملل هم دیروز با نشر اعلامیه گفت که علاوه بر ریچارد بنت، یان سایدرمن، مسئول بخش پالیسی حقوقی کمیسیون بین المللی حقوقدانان، نیز در مورد وضعیت بشری به ویژه آنچه زنان در افغانستان با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. به نمایندگی از بانوان افغان، نگینه یاری، فعال حقوق زنان و عضو شبکه دفاع از حقوق بشر، و پروانه ابراهیم خیل نجرابی، فعال حقوق زنان و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی، اشتراک خواهند کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک در برابر آنها در رسانه‌های کاری و آموزشی در افغانستان تمرکز کرده است. این گزارش پنجشنبه در وبسایت ملل متحد نشر شد. آقای بنت گفته است که این گزارش صدای زنان افغان را زیر حاکمیت طالبان بازتاب می‌داد و در آن وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت طالبان به صورت مفصل تشریح شده است. گزارش به اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. طالبان در بیش از 22 ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند و بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع کردند. این سو مقام های طالبان می گویند که در مورد حقوق زنان بر اساس شریعت عمل می کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در گزارش تازه‌اش از طالبان خواسته تا تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان آن را پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار دادن ناقضان حقوق بشر گام‌های مستحکم بردارد.
شنیدید که قرار است نشست در مورد بررسی وضعیت زنان در افغانستان پس فردا 19 جون در ژنو برگزار شود. یکی از اشتراک کننده ها به نمایندگی زنان افغان پروانه ابراهیم خیل نجرابی است، فعال حقوق زن و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی. بانو نجرابی شام گذشته 16 جون به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی پس از حاکمیت دوباره طالبان در مورد زنان افغان تنها اعلامیه نشر کرده و اکنون به باور او باید اقدام عملی کند. جاوید نعیمی با پروانه ابراهیم خیل نجرابی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نشست دوشنبه در جنیو برای زنان افغان تا کدام حد مهم است.
هر عکس‌العمل که به خاطر خانم‌های افغانستان باشه البته عکس‌العمل‌های مثبت و هر تریبیون که مسئله زنای افغانستان باشه و به خاطر زنا مکان باشه که ما حرف بگوییم و بقیه دوستا هم حرف داشته باشن برای هر زن افغانستان مهم است. ارزش این نشست ها و این حرف ها بر این می باشه که ما جهان وادار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده، اسد اعلامیه و امثال از اینا بیرون شوند و روی عمل بیایند و به طالب یک اکثر عمل داشته باشند. با این بهترین فرصت هایی می باشد که ما می تانیم جهان وادار بسازیم و حرفا و روایت های باقی طالب بیان کنیم و ما می بینیم که طالب ها با یک نوه و یک روی کرد درویه پیش می رن و افغانستان یک رویه دارن و در بیرون روی دیگر دارن و ما می تانیم کسایی که واقعیت افغانستان درک کردیم و در افغانستان بودیم، قربانی دادیم و قربانی خشونت طالبانی شدیم و بقیه زنه که انوز هم اسیر تفکرات طالبانی هستند و کسایی که در زندان طالب هستند و همه مردم افغانستان امروز اسیر گروه های تروریستی شدند، ما میتونیم واقعیت و صدای از اونا رو در پلتفرما برسانیم.
خب خواست شما از جامعه جهانی چیست برای رسیدگی به وضعیت زنان که در افغانستان با محدودیت‌های طالبان روبرو شدند؟
جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی همه وضعیت زنان افغانستان خوبتر می‌فهمند و می‌دانند که زنان افغانستان در چه وضعیت قرار دارند. امروزه نیم از جامعه افغانستان حذف شدند و نیم از پیکر کشور حذف کردند و یک کشور فرج ساختند. همه اینا می‌بینند و همه شاهد ایالت است. حدوداً 2 سال میشه که طالب ها که افغانستان هستند و همه کشورها و جامعه جهانی سازمان ملل همه دیدن که طالب چی کار انجام میتن و زنای افغانستان حتی به پارک، به تفریح، به محفل عروسی، سفر دانشگاه، همه جا که خانم ها در 20 سال گذشته حضور داشتن امروز نمیتونن حضور داشته باشن و خواست مشخص ما از جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی سازمان ملل همیست که در مقابل طالب عمل داشته باشه. ما از اعلامیه و اعلامیه صادر کردن در مقابل حرفای طالب ها واقعا خسته شدیم و نیاز داریم که روی یک عمل بیاین و باید در مقابل طالب عمل صورت بگیره. حدودا 2 سال میشه که اعلامیه صادر میکنه و هیچ تغییرات در طالب ها نامده. ما میخواییم که عمل کنن و با طالب از طریق عمل پیش بره، نه به گفتار و صادر کردن اعلامیه ها.
خب نشست های گذاشته بر افغانستان به ویژه از زنان پیام واضح و عملی نداشته، ای بار آیا خوشبینی وجود داره؟
نشست های قبلی و برنامه های قبلی نتانستند به شکل درست حرفای خانم های افغانستان برسانند و یا یک سلسله محدودیت هایی بوده که نتانستند انجام بدن، ولی ما سعی میکنیم در پلتفرمی که باشیم لاقل صدای زنان افغانستان باشیم و اگر محدودیت ها بر ما وضع میشه ما صدا بلند کنیم و ببینیم که ای بار ما چی کار انجام داده میتونیم. آیا این نشست هم بقیه نشست سواری خود بود و یا نه تغییرات است؟ ولی ما سعی خود داریم و میخواییم که متفاوتر از هر نشست باشه و یک تصویر واقعی از افغانستان به جهان تقدیم کنیم. افغانستان که از پشت یک تریبیون و یا از پشت یک ویترین میبینن به اون شکل ما افغانستان را برای زینان نمایان نسازیم. واقعا افغانستان دردمند و پر از جسد و پر از شکنجه و عذاب و همه دغدغه‌های یک کشور جنگ زده را ما به جهان تقدیم کنیم و بگوییم که کسایی که سالها ترور کردن، کسایی که سالها مردم افغانستان را به خاک و خون کشاندن، امروز هم اشخاص حاکم افغانستان شدن، کسایی که در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارن و تا هنوز هم گروه تروریستی هستن و حاکم افغانستان شدن و ما میخواییم واقعیت‌های اصلی و عینی افغانستان ما به جهان برسانیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماره از باشنده های شهر کابل میگویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. آنان میگویند که کم توجهی حکومت طالبان به این مشکل از یک سو و بیغوری مردم از سوی دیگر باعث آلودگی هوا در این ولایت شده است. اما مسئولان محیط زیست حکومت طالبان میگویند که آلودگی کنونی هوا طبیعی است و در چند روز ممکن به حالت عادی برگردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات دیگر در شهر کابل، آلودگی هوا معضل دیگر است که باشندگان پایتخت با آن روبرواند. دود هزاران موتر، سوختاندن مواد مختلف پلاستیکی و استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در حمام‌ها و نانوایی‌ها قاتل خاموشی است که زندگی بیش از 6 میلیون از باشندگان شهر کابل را با تهدید روبرو کرده است. از سوی هم کمبود ساحات سبز و پارک‌ها و همچنان تراکم نفوس در مرکز عامل بزرگی دیگری خوانده می شود که هوای شهر کابل را بیشتر آلوده کرده است. شهر کابل پیش از این نیز در درجه بندی های جهانی آلودگی هوا در صدر شهرهای قرار داشته که هوای آن بیشتر آلوده بوده است. این در حالی است که شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که به اثر هوای آلوده به بیماری های گوناگون مبتلا شدند. نصرالله 27 ساله که در ناحیه 8 شهر کابل رانندگی می کند می گوید به درد چشم ها مبتلا شده که به باور وی علتش آلودگی هوا است. او به رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار آلوده است. تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند. گلو درد هستیم. ماسک هم استفاده می کنیم. عینک هم به چشم می کنیم. اما هوا بسیار آلوده است. خاک است. تمام روز بیمار می باشیم.
محب الله باشنده ناحیه 5 شهر کابل نیز می گوید که هوا بسیار آلوده است. او مدعی است که کم توجهی حکومت طالبان و بی‌غوری مردم از عوامل عمده آلودگی هوا است. محب الله می افزاید:
کابل هوا ډیره چټله است، مخ په چټله دو نورم روانه ده.
هوای کابل در این اواخر بسیار آلوده شده است. تا حد دولت توجه نمی کند و تا حد هم مردم. اگر همین گونه دوام کند، مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد، با هر قسم بیماری مبتلا خواهند شد. من حتی زمانی که دفتر می روم هوا آلوده می باشد.
بریالای باشنده 40 ستون شهر کابل می گوید که هوا در چند روز گذشته بسیار آلوده بوده است. او به رادیو آزادی در این مورد افزود:
از یک هفته به این سو هوای کابل بسیار آلوده است. نمی دانم علتش چی است.
تخمینه که یک معلم در شهر کابل است به رادیو آزادی می گوید:
ما مجبور استیم از وقتی که هوای خوب میشه چندین با کلکینا و دروازه خانه را پاک کنیم، فضای خانه حداقل اکسیژن برای تنفس داشته باشه، از طرف شب باشه، اون تا موقع خواب باید برای لایک پاکاری میشه، باید او باشی شوه تا کمتر میکروب جذب.
این در حال است که محمد بصیر امین، سرپرست رئیس و عامر کنترل و تفتیش محیط زیست اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که اینها عوامل طبیعی اند و تا چند روز دیگر دوباره عادی می شود. او میگوید:
کی عوامل یک عوامل طبیعی است که کشورهای منطقه مثل تاجیکستان، ایران، ازبکستان، چندین کشور یا آلودگی هوا دیده شده و تا چند روز دیگه انشاءالله که آلودگی کاهش پیدا میکنه. اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش مسائل آلودگی هوا و در حوزه کاهش آلودگی هوا با همکاری ادارات دیگر سازمان از اون نظارت میکنه، مطابق قانون و مقررات بهشون برخورد صورت.
این کشورولی کابل برای جلوگیری از آلودگی هوا چه اقداماتی را تاکنون انجام داده؟ نعمت الله بارکزی، سخنگوی این اداره، به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که از چندین سال به این سو شهر کابل شامل شهرهایی بوده که بیشتر هوای آلوده دارد و با توجه به نگرانی ها و شکایت ها در این مورد، تلاش ها برای جلوگیری آن ظاهراً تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. با مخالفت ترکیه و هنگری، درخواست سویدن برای شمولیت در ناتو هم به نتیجه ماند. اما وزیران دفاع ناتو در نشست دو روزهشان در بروکسل به ادامه کمک ها با اوکراین تعهد سپردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو به هدف کمک به اوکراین در تهاجم روسیه بر این کشور تمرکز داشت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد. آستن دیروز در جریان گفتگو با وزیران دفاع سایر کشورهای عضو ناتو تلاش کرد تا آنها را به کمک بیشتر نظامی و تسلیحاتی با اوکراین ترغیب کند.
چیزی که من با آن تمرکز کردم و تمرکز خواهم کرد همین است که مطمئن شوم که ما با اوکراین کمک‌ها را در بخش امنیتی فراهم می‌کنیم. کمک‌هایی که با آن برای پیروزی در جنگ نیاز دارد. خیلی مهم است که ما و شریکان ما به این جنگ توجه جدی داشته باشیم.
در نشست دیروز در بروکسل ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که در اجلاس سران ناتو در ماه جولای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشتراک خواهد کرد.
همه موافق هستیم که اوکراین در یک دهه گذشته با ناتو نزدیک شده است. موافق هستیم که دروازه های ناتو باز است تا اوکراین عضو این پیمان شود و این تصمیم است که کشورهای عضو با اوکراین داشتند. روسیه حقی ویتو کردن این را ندارد.
از جانب دیگر وزیران دفاع عضو ناتو نتوانستند تا مشکل شمولیت سویدن در این پیمان را حل کنند. کاترین کولونا وزیر دفاع فرانسه گفت که ترکیه و هنگری باید عضویت سویدن را در ناتو تصویب کنند. او افزود که دیگر به تعویق انداختن درخواست سویدن لازم نیست و این مسئله امنیت تمامی 31 عضو ناتو را تهدید می‌کند. وزیر دفاع فرانسه که با همتای سویدنی اش توبس بلستروم هم دیدار کرده گفت که عضویت سویدن در ناتو به شمول ترکیه به نفع تمامی اعضای این پیمان نظامی است. بلستروم گفته که سویدن شرایط توافق با ترکیه را تکمیل کرده و اکنون تصمیم به دست انقره است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلم‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید با کار در سینما ادامه می‌دهد. مجاهد می‌گوید که در کودکی تماشای فیلم‌ها او را با کار در سینما علاقه‌مند ساخت که در اواخر دهه 60 از تلویزیون ملی پخش می‌شد. روایت سفر هنری بصیر مجاهد را که در تهیه بیش از 20 فیلم افغانی و 4 فیلم خارجی نقش داشته، در این گزارش بشنوید که با صدای او آغاز می شود.
ما فیلم را به نام مقدر کاسکندر از آقای امیتا بچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که ما تلاش کردم بیم به سینما.
بصیر مجاهد، فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتوت به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوای جمعه فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میگذاشت، خیلی علاقه مندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر ما کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که من از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار برای استفان فیلم رفتم، از اینکه شناخت وجود نداشت و ما خب بازم پشت در برانده می شدیم.
با این حال مجاهد میگوید که ناامید نشد و با آنکه خانواده‌اش موافق نبود، در کنار درس‌های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم سر میگفت که شما از درس‌هایتان میمانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما می‌خوانم و هم سینما را زیاد مطالعه می کردم، فیلم می دیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کامره را جدی اونا می گرفتن و فیلم اصلا یک پای اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم به نام قطرات خون ساختیم و اولین باری که من مقابل کامره بیستاد شدم در ساحه چارای انصاری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردن، من با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کمره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمی کشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم ولگرد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوبی روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته می شود نیز شرکت خواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
حکمیت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کدی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نام کتاب مینویسن، خوششم جمع جوش افراد زیادتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی ساب بیاموز.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همین قسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کنیم در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هاست. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنیم هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کس که با ما پول روان کنیم چیکار.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم.